بحث در بیع وقف. عرض کردیم در رابطه با عدم جواز بیع وقف سه مبنا قابل تصوره. مبنایی که قاعد است به عدم جواز بیع وقف به جهت اینکه وقف مستلزم نفی ملکیت و یشترط فی البیع الملکیه، مبنا رد شد. مبنای دوم اینکه وقف لا یجوز بیعه به تعبد شرعی، از روایات استفاده شده که این یک حکم شرعی وقفه و الا فی نفسه وقف قابل بیع بود، منافاتی هم مثلا نداشت با تعبدی. مضافاً به اون لازمه‌ای که عرض کردیم، لازمه این است که نشه دیگه شرط بیع را بکنه آقای واقف و شرط مخالف شرع بشه، با اینکه این چنین نیست. رسیدیم به مسلک و مبنای سوم که عدم جواز بیع وقف به جهت منافات بیع و نقل و انتقال است با خود مفهوم وقف و اون امری که انشاء میشه در عقد وقف یا ایقاع وقف. حالا وقف عقد است، ایقاع است و بحث دیگری است. و زیرا که وقف منشأ در باب وقف همون مطلبی است که متناسب با کلمه و عنوان وقف لغتاً وقف به معنای مقابل حرکت وقفه، در مقابل تحرکه و حرکت، همون سکون و استقرار و عدم تحرکه که قهرن در اینجا در انباب اموال وقتی کسی که چهی را مخواد وقف کنه مقصود از سکون و توقفش در مقابل تبدلشه و حرکتشه از ملکی به ملکی، از شخصی به شخص دیگر. پس وقف کرد یعنی این ساکن کرد، غیر متحرک کرد بر اون شخص یا بر اون جهت، حالا چه شخص باشه چه جهت کلی باشه، بلکه چه تحریر هم باشه همینه در حقیقت. این ساکنش میکنه به شکلی که تا ابد محرر و آزاد باشه از مسجد داخل بر مسجدیه. ولی هزا در روایات هم آمده، گرچه روایت نبوی است، آمده که الوقف حبس العین. تعبیر حبس، تعبیر منع، تعبیر تأبید و تسبیل المنفعه آمده در روایات و در کلمات فقها ها، که اینا همش در حقیقت کاشف از این است که مفهوم وقف، اون مفهومی که در باب وقف انشاء میشه، یک مفهوم اینچینی نیست، مفهوم موقوف کردن این مال از تحرک و تبدل و محبوس کردنش و ممنوع کردنش از اینکه این بتونه جای دیگه بره. رقبه را محبوس میکنه ولی منافع را تسبیل میکنه، یعنی منافع را آزاد میذاره برای اون موقوفون علیهم استفاده کنن از منافع. پس منافع قابل انتقال و تصرف و استیفاس و استفاده است، ولی رقبه دیگه توقیف شده، رقبه حبس شده و محبوس شده از هر گونه تصرفی و نقل و انتقالی. مفهوم وقف لغتاً اینه، مفهوم لغویش. اون امر انشائی در باب وقف هم باز همینه، چون این وقف هم مانند بیع و عقود دیگری که از اموری است که از تأسیسات شرعی نیست. قبل از اسلام هم در عرف و عقلا هم در عرفای غیر متشرعی هم هست وقت. وقت یه امر مستحدثی نبوده که شارع استحداثش کرده، یه معاملهی بوده، یه امر انشائی بوده، یک التزام و قراردادی بوده که در عند العقلا بوده و هست. مفهوم انشائیش هم همینه، اونچه که در این امر انشائی انشاء میشه از طرف واقف، همین ایقاف رقبه است و تحبیس رقبه است و محبوس کردنش بر شخصی که از منافعش استفاده کنه، یا بر جهتی و عنوان کلی مثل فقرا، مثل طلبه ها، مثل مؤمنین، مثل مسلمین، حسب اختلاف مواردی که وقف میشه. پس بنابراین این مفهوم مفهوم انشائی است که در وقف انشاء میشه، و این مفهوم انشائی منافات با نقل و انتقال و بیع داره، چون این مقتضای این مفهوم اینه که این تثبیت بشه و متحرک نشه دیگه، منتقل نشه از جایی به جایی، حبس بشه. و چون نظر واقف هم اینه که خود عین این کار بشه، یه دفعه نظرش اینه که مالیت این مال وقف بشه، حالا مبدل بشه به مال دیگری اشکال نداره، بدلش جای خودش بذارن، اون باز منافات با بیع نداره، ولی این خلاف ظاهره، بلکه خلاف صریحه کلام واقفه که این عین رو میخواد وقف کنه، این زمین رو میخواد وقف کنه، این میخواد مالیت این زمین رو وقف کنه. پس بنابراین چون وقف مفهومش مفهوم تحبیس و محبوس کردن ماله، رقبه است البته، رقبه ماله و توقیف رقبه ماله، قهرن این مفهوم و متعلق به خود عین هم شده این وقت، این منافات داره با امکان تبدیل و تبدل، بیع و شراء و امثال اینها، چون او معناش تحرک ماله، حرکت ماله و آزاد بودن ماله از این نظر و عدم محبوس بودن رقبه است. پس لایجوز، لایجوز البیع، چون وقف را انجام داده و دلیل نفوذ وقف تنفیذ کرده وقف را، پس دیگه لایمکن ان یجوز. حالا این مسلک اگر درست شد، این مسلک هم مطابق با همون ارتکاز عقلایی است که گفتیم در باب انشاء وقت و حقیقت وقت، و هم ولزاد عند العقلا هم ما میبینیم وقت با بیع و انتقال منافات داره، چیزی رو که وقت کردن میگن دیگه لا یجوز بیع، اونها هم دارن همین مسئله رو. هم مقتضای سیره عقلا همینه، هم مستفاده از روایاتی که بعدن خواهیم متعرض شد بازم همینه، چون عرض کردیم در اون روایات آمده لا یجوز و بیعه لأنه وقفون، اوقفته فصدقتن لا تباع ولا توهب ولا تورث، تو خود همون روایات قرائن زیادی هست و شواهد زیادی هست بر اینکه این صفت عدم بیع و عدم انتقال و نقل و انتقال و عدم حرکت نتیجه وقف بودنه و لازمه وقف بودن اون چیز، ولذا این رو وصف همون وقفیت قرار داده در اون روایات، و اینجوری نیست که یک حکم تعبدی در اون روایات آورده که شرعا این لا یجوز بیعه تخصیصا لأدله مثلا جواز بیع و امثال اینها. پس قرائن در روایات هم بعدا خواهیم ذکر کرد که این قرائن هم دال بر همینه که مفهوم وقف یه چنین مفهومی است که منافات داره با حرکت مال و جواز بیع رقبه مال موقوفه. آن وقت این بنابر این مبنا که ما وقف را اینجوری تفسیر کردیم به این تفسیر، آن وقت دیگه ما برای اثبات بنابر این مبنای سوم، مسلک سوم که این صحیح هست مطابق با ارتکاز عقلا و مطابق با اون السنه و قرائن در روایاته، حالا یه نتیجه گیری خوبی اینجا خواهیم کرد، آن این که برای اثبات عدم جواز بیع وقف دیگه ما نیازی به دلیل خاصی بر عدم جواز بیع نداریم، که مرحوم شیخ بیشتر دنبال این بوده که از روایات چنانچه خواهد آمد استفاده عدم جواز بکنه، که این استفاده محل اشکاله چنانچه خواهد آمد، نیازی نداریم که ما عدم جواز بیع وقف را به دلیلی ثابت کنیم، به معنی اینکه روایتی بیاد دلیل بگه لا یجوز بیع الوقف، نیاز به این نیست، خود ادله عامه عمومات صحت وقف کافیش در اثبات عدم جواز بیع وقف، ادله و عموماتی که اثبات میکنه صحت وقف را و نفوذ وقف را چه ادله عامه عفو العقود، اگر گفتیم وقت عقد و التزام و عفو العقود شاملش میشه، یا ادله خاصه ای که در صحت خود وقف آمده که الوقوف یمکن الانسان ان یقف ماله حسب ما اوقفه، الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها. هر دلیلی که با بهش اثبات کنیم صحت وقف را فی نفسه که وقف صحیحان و نافذون، چه عمومات عفو العقود و امثال اونها، چه گفتیم وقف عقده، چه ادله خاصه ای که آمده در باب وقف برای اثبات صحت خود وقف، اینها به نفسه دال میشن بر عدم جواز بیع وقف. بعد از اینکه مفهوم وقف یک مفهومی شد که منافات داره با بیع، یک مفهومی شد که عبارت از توقیف و تحبیس و حبس مال شد و ممنوع کردن مال شد از امکان تحرک و تبدل، خب دلیلی که میگه این نافذه، این مفهومی رو که انشاء کردی نافذه، معنیش اینه که این ثابت شد، متحرک دیگه نیست، قابلیت تحرک نداره، محبوس شد از تحرک، ممنوع شد از تحرک. خیلی خوب، مقتضای نفوذ این مفاد انشائی و این عقد یا ایقاعی که اسمش وقفه، مقتضای نفوذش و تنفیذش شرعا اینه که اون چی را که انشاء کرده، اون محبوسیت از تصرف، ممنوعیت از تصرف، او ثابت بشه. ثبوتش معناش اینه که دیگه او جواز بیع در کار نیست، چون لازمه این عدم جواز بیعه، چون جواز بیع یا خود بیع، نفس بیع منافات داره با این مفاد، و چون این وقف سابقه از اون بر اون دیگه قهرن مجالی برای اون نخواهد بذاشت، رافع موضوع صحت بیع خواهد شد. پس ما به ادله، به عمومات اوفو بالعقود و عمومات صحت وقف هم میتونیم اثبات کنیم عدم جواز بیع را بنابر این مبنا، به خلاف مبنا دو مبنای گذشته، یعنی گفتیم عدم جواز بیع یک حکم شرعی است و الا وقف مقتضاش تملیکه، تملیک مثلا با تعبید، تملیک مؤبده و این منافات نداره با جواز بیع، مثل ملکیت مشتری که ملکیت مطلقه است، مرسله است، منافاتی با بیعش هم نداره، بعد بفروشش بکنه دیگه. اگر اونجوری گفتیم دیگه از ادله و عمومات اوفو بالعقود برای اثبات صحت وقف یا روایتی که آمده گفته الوقوف صحیحتون حسب ما اوقفها اصحابها، ما نمیتونیم استفاده کنیم کلا یجوز البیع، چون این میگه وقف صحیحه، وقف هم که منافات نداره با صحت طبق اون مبنا. نیاز داریم که برای اثبات عدم جواز بیع دلیل خاص پیدا کنیم. برای اثبات، برای عدم جواز بیع وقف به عنوان عدم جواز بیع بایستی دنبال دلیل خاصی بگردیم و از یه روایتی استفاده کنیم که این وقف لا یجوز بیعه، و ما اگر اینجور دلیل پیدا نکردیم از ادله صحت وقف و نفوذ و تنفیذ وقف از طرف شارع استفاده نمیشه که بیع لا یجوز. پس بنابراین یکی از ثمرات مهم این مسلک اینه که ما بنابر این مسلک دیگه نیازی به دلیل خاصی بر عدم جواز به وقت نداریم. تمام اون روایتی هم که استدلال کرده مرحوم شیخ بش، اگر دلالتش تمام نشه و مناقشاتی که ذکر شده درست بشه، تمام باشه اون مناقشات که دلالت نداشته باشن بعد یک کبرای کلی بر عدم جواز به وقت، چنانچه همینجور هم هست، خواهد آمد در اون روایات، بحث در اون روایات. اجماعی هم که ادعا کرده مرحوم شیخ، اجماع لا یجوز بیع الوقت، اجماعا این اجماع هم مدرکی است و محتمل المدرکی است با وجود این بحثایی که بین فقها هست. پس ما یه دلیلی بر عدم جواز بیع وقت به عنوان عدم، به خود حکم عدم جواز اگه نداشته باشیم هیچی دیگه بنابر اون مسلک گذشته نمیتونیم اثبات جواز بطلان بکنیم و مقتضای قاعده صحت میشه، ولی بنابر این مسلک سوم که این مسلک مسلک صحیحی است، باز هم عدم جواز بیع ثابت میشه به نفس ادله صحت وقف و عمومات دیگه ما به اون عمومات یا روایت خاصه‌ای که در باب وقف آمده برای اثبات صحت وقف اثبات میکنیم عدم جواز بیع را، و صحیح همین مسلکه. و به این معنا هم اون تلقیتی را که اونجا گفته شد باز مشخص میشه که شرط شد، یعنی اینجا در حقیقت این مال تلق نیست، تلق نیست، یعنی متعلق یک حقی است یا یک متعلق یک عقد دیگری شده قبلا که اون منشأ در اون عقد اگر تنفیذ شد و تصحیح شد و امضا شد شرعاً، اون منشأ منافات داره با بیع. ما قبلا گفتیم تلقیات یعنی این، یعنی این مال متعلق حقی باشه یا متعلق شیئی، یه رابطه حقوقی باشه که اون رابطه حقوقی منافات داشته باشه با بیع. این اینجا هست دیگه، متعلق یه رابطه حقوقی شد که رابطه موقوفیت، همون مفهومی که انشاء شده در وقت و تصحیح شده و امضا شده شرعاً تنفیذ شده، اون منافات داره با امکان نقل و انتقال رقبه، خلاف نقل و انتقال رقبه صح، و چون او قبل از این انجام گرفته رافع موضوع نقل و صحت نقل و انتقال میشه. پس بنابراین اینجا طبق این مسلک سوم، هم ما در مقام اثبات عدم جواز بیع وقت دستمون بازه، نیاز به روایات خاصی بر که دال بر عدم جواز بیع وقت باشه نداریم، که این چنین روایات هم شاید نداشته باشیم، و هم به نحو مطلق و کلی، و هم اینکه این مسلک طبق این مسلک اون عنوانی که به عنوان شرط سوم ذکر شده بود در کلمات فقها انطباقش اینجا خیلی روشنه، به خلاف مسلک اول. مسلک ثانی در بنابر مسلک ثانی باز بگیم اینجا تعبدن جایز نشده به، و الا شرایط صحت به هستش، هیچ محظوری نیست از صحت به، ولی شارع آمده گفته لا یجوز به یک خوب مسلک. حالا این در اینجا کسی بعضی از اشکالات هست برای این تصویر مسلک سوم، این اشکالات را هم می‌بایستی متعرض بشیم. مهم دو اشکال در اینجا میشه کرد، دو تا مناقشه کرد در این مسلک سوم، در صحت این مسلک بی نفسه. یکی این که اگر این چنین باشه که شما میگید به وقف مفهومیست انشائی که عبارت از حبس اصل و محبوسیت رقبه و توقفش از حرکت امثال اینها و این منافات با بیع داره، پس لازمش اینه که دیگه در هیچ جایی که هر جایی که وقفی باشه و وقف صحیح باشه نافذ بشه دیگه بیعش جایز نباشه، با اینکه ما بعدن خواهیم گفت در بعضی جاها یجوز و بیع الوقت تحت عنوان مسوقات بیع الوقت، مواردی که یسوق و فیها بیع الوقت، ما خواهیم گفت یجوز و بیع الوقت. اگر وقف این چنین مفادی داشت که منافات داشته باشه با بیع، چگونه بعد میگید یسوق و بیع الوقت؟ اگر این مفاد منافات داره، همه جا منافات داره دیگه، قابل استثنا نیست دیگه. این استثنا از چه بابه؟ مگر اینکه بگید وقف را باطل کردیم، وقت باطل بشه در اونجا مثلا، که اینم لایم کنه التزام بدید، بگیم در اونجا وقت چون باطل شد یسوق و بیع، و اینکه ما خواهیم گفت در اونجا که وقت باطل نخواهد شد، چون چه بحثیست که خواهد. این یه اشکال، این اشکال را جواب میدیم، برای اینکه مسابقات به وقت مستلزم بطلان وقت نیست، با اینکه وقت صحیحه و نافذ بوده بازم یجوز و بیع الوقت. چرا؟ از چون اون مسابقات برگشته به یکی از دو معنا میتونه بکنه که هر دو معنا منافات با صحت وقت نداره، مستلزم ابطال وقت نیست. معنای اول اینی که اون جاهایی که بگیم یسوق و بیع الوقت برگشته به این بکنه که خود واقف از اول وقتش را مقید کرده به غیر اون حالا، یعنی وقف وقف مطلق نیست، وقف مشروطه، وقفی است که تا اون زمان، اما اگر اون مسابقه ایجاد شد از اول واقف گفته اگر اون مسابقه ایجاد شد دیگه در اونجا من این وقف نکردم، تا اینجا وقف کردم. به این ترتیب وقف صحیح لا یبطل تا اونجا، چون زمانم وقف همون قد بوده، از اون به بعد اون که اون مسابق مثلا میاد یا اون به انجام میگیره، وقتی اون به انجام گرفت این منافات با صحت اون وقفه که بوده تا حالا نداره، ابطالش هم لازم نیست بشه، وقف صحیحون، چون از اول تخصصا خارج بوده از مورد وقت واقف. این کجا تصویر داره؟ اونجایی که خود واقف شرط کنه که یکی از مصافقات اینه، شرط کنه که اگر چنین حالتی واقع شد، مثلا ذریه من بطن دهم هم از ذریه هم مثلا اگر محتاج شدن بتونن بفروشن میشه. این یک شرطیست خود واقف اگر کرد، یا صریحا شرط کرد یا ضمناً این شرطی بود، مثلا در بحث خراب الوقت و خروجش از انتفاع. کسی ممکنه اونجا بگه چون غرض واقف از این وقف انتفاع بوده، جایی که لیس فیه ای منفعتن از اول خارج از موضوع وقف واقف، واقف اونجا را قصد نداشته وقف کنه. خیلی از این موارد مسابقات به وقف را میتونیم برگردونیم به قیدی که در خود وقف اخذ شده، در انشاء وقف اخذ شده از نظر واقف، یا صریحاً یه که تصریح کنه، یا لبن از مقیدات از قیود لبیه زمنیه، مثل شروط زمنی در عقد در بعضی از عقود شروط زمنی دارن. اینجا هم اگر یه ارتکازی باشه، یه چیزی باشه که معلوم باشه غرض واقف چیه، که غرضش در اینجا نیست یقینا، ولو دال بر این قرائن لبی و مناسبات و ارتکازات باشه، نه لفظ، اینجا این خودش میشه یکی از مسابقات به وقت که در اینجا به یا جوزل به و جواز به یا خود به لا یکون به معنا ابطال الوقت، چون وقت از اول مقید بوده به غیر این حالت، پس ابطال نشد اون وقت و صحیح هم شده بهش، چون در حقیقت در این چنین حالتی خود واقف اجازه داده و حبس نکرده مال را در این حالت، تجویز کرده حرکت مال را در این حالت، پس اون مبنا صحیح شد. و اون اینکه اون جایی را که واقف وقف میکنه در اون حالت موقوفه و به معنای محبوسیت رقبه است، منافات داره با بیعش. و این مواردی که یجوز البیع و یساق فیه البیع یسوق فیه البیع، اینها خارج از اون وقف انشائی واقفه، اون مواردی است که برگشته به همون شروط ضمنیه یا صریحه در خود عقد وقف میکنه که واقف این حالت رو استثناء کرده از انشاء وقفش در حقیقت. پس به این ترتیب هم اشکال دفع میشه و هم لازمه و هم بیع هم صحیح میشه در این موارد. این یک جور از یه نحوه از مسابقات، بعضش برگشته به این داره، پس منافات نداره، و این که موقوفیت مفهومیست منافیه با صحت وقف. شاید علت این که اکثر بعضی از آقایون قائل شدن که جواز عدم جواز به وقف حکم شرعی است نه مقتضای عقد وقفه، همین اشکال باشه، این اشکالی که حالا عرض کردیم که اگر هر آینه مقتضای وقف منافات با بیع داشته بود، پس چگونه بعضی جاها یجوز الوقف بالمسابقات، این خلف صحت وقفه. مگر بگیم وقف باطل میشه که اینم لا یقول به احد من فوقش، نگفت در مسابقات یبطل الوقف، لا یبطل الوقف از اول با صحیح تا اون وقت هم صحیح بوده، فقط یجوز البیع لا یبطل الوقف، بلکه در این موارد گفتن که اون ثمنش هم اگر در موارد تبدیل وقف باز اون بدل هم بایستی به کار گرفته بشه در همون ما یکون الاقرب فالاقرب الی غرض الواقف، که این خودش دلیل بر این که وقف صحیحون، نه این که وقف رو حالا باطل کردیم، بلکه ابطال وقف هم اشکالات دیگه هم کردن درش که بعد خواهد آمد. اگر برگشتی به ابطال وقف کنه، این لازمش اینه که واسه این مال برگرده به کیسه واقف، نه به کیسه موقوفون علیهم، و اینکه بدل برمیگرده به کیسه موقوفون علیهم، باز در همون جهتی مصرف میشه که موقوفون علیه، که اون موقوف مصرف میشد در اون جهت. اینا همش دلیل است برای اینکه وقت باطل نشده، پس که وقت باطل نشده بیع هم صحیح شده، معلوم میشه مقتضای وقت با بیع قابل جمعه. این سبب شده که آقایون آمدن گفتن برای اینکه جواز عدم جواز بیع وقت یک حکم شرعی است، نه اینکه منافات داره با مقتضای عقل. ما اگه فهمیدیم که این از باب از این باب در حقیقت از باب این مواردی که یسوق فیه الوقت، از باب اینه که از اول خود واقف قید کرده متعلق وقتش را، توقیف عین را قید کرده به اینکه این حالات انجام نشه، اگه این حالات انجام شد یجوز و تبدیلها به بدله به مثله و مثلش مثلا بر موقوف علیهم صرف بشه به همون ترتیبی که اصل بوده، اگر اینشین قیدی داشته، یا نه مثلش اصلا میتونه تصرف کنه، تصرف مطلق هم بکنه در مثلش، حسب شرط، بر حسب شرطی که قیدی که بزنه آقای واقف. اینجا جوازبه ثابت میشه در اون حالت، منافات با صحت وقت هم نداره. در این حالی که میگیم مفاد جایی که لا یجوز البیع، چون مقتضای وقت منافات داره با اون جوازبه، اینا رو با هم جمع میکنیم بدون وقوع در هیچ محصولی. این یک جواب از این چیز. جواب دومی یا نحوه دومی که میتونیم این مسابقات رو به او بر بگردونیم، جاییست که بگیم خود شارع این چنین حکم تعبدی قرار داده در به جوازبه. اگر جایی از نظر واقف استثناء نخورده باشه و واقف در اون حال هم باز وقت را تثبیت کرده، مثلا اگر گفتیم که حاکم شهر ولی یه امر میتونه در موردی که مصلحت ببینه یه وقتی را بفروشه لمصلحته، یعنی این وقت اگر همینجوری باقی بمونه به دست اینها یه ضرر دیگه ای داره، مفسده اجتماعی داره، مفسده جامعه داره، اینجا اجرا هم نباشه رازی که تبدیلش کنه، بفروشش به چیز دیگری. اگر فرض کردیم این یکی از مسابقات وقت، مسابقات بیع حاکم شهر بود وقت رو که بتونه تبدیل کنه، این مسابق ممکنه قیدی نباشه در نظر واقف، چون واقف نظر به مصلحت و منافع موقفون علیهمه، نه به نظر به چیزاییست که حاکم اسلامی در کل جامعه مصلحت میبینه، اونها رو که قید نکرده، چون حاکم که نیست واقف، تا اینکه یک قید اینچنینی رو بتونیم بگیم در ذهنش بوده، مثلا قهران چنین قیدی نبوده در ذهن واقف. پس واقف وقفش مطلقه، ولی حاکم شهر طبق ادله مثلا ولایت در اینچنین جایی حق به وقف رو داره، اگر از ادله ولایت این استفاده کردی. خب اینجا این چنین مسوقی را به واسطه شور تفسیر کنیم قابل ارجاع به اون بیانی که گفتیم دیگه نیست. اینجا در حقیقت برگشته به یه نکته دیگری، در اینجا وقف صحیح و نافذون همچنین، ولی این اثر از آثار وقف را شارع قید زده به وسیله این دلیل دوم که دلیل حاکمی است، دلیل ولایت ولی امر و حاکم اسلامی، آمده این را قید داره. مثلا گفته در این مثل که خیلی از احکام اولیه رو قید میزنه، مثل الناس و مسارتون علی اموال همه حکمیز دیگه شرعی برای همه اموال مردم، ولی حاکم اسلامی اگه مصلحتی بدونه مال کسی رو محجور کنه بر او یا مصادره کنه از او بر طرف دائره ولایت خودش در حقیقت اونجایی که ولایت داره بر این کام. پس بنابراین این میشه مثل اون که در بعضی موارد اذا تم الدلیل على جواز بیع الوقت فی مورد به مسوق من المسوقات، که اون مسوق رو نتونیم برگردونیم به قید زمینی در انشاء واقف، اینجا در حقیقت میشه یک حکم شرعی تعبدی، میشه حکم شرعی تعبدی در تقییدی در به لحاظ آثار وقف شارع این اثر به خصوص قید داره. گفته اینجا در اینجا خود این نمیتونه باقی بمونه، واسه مبدل به بدل بشه، بدلش مثلا جانشین این هم امر معقول که یک تغییر شرعی باشه در جواز بیع، نه در عدم جواز بیع. در جواز بیع تغییر خورده، یکی از آثاری که از اثرات شرعی مترتب بر اون منشأ معاملی باشه، و این هست جاهای زیادی است که به اثرش قیدای اینچینی میخوره به اثر شرعی، از قبیل اینکه کسی بخواد فرض کنید پدر خودش رو بخره از کسی، بیعش شرائش صحیحه ولی شارع حکم کرده به مجرد اینکه مالک بشه دیگه از ملکش میاد بیرون، دیگه اثری است که شارع حکم کرده، ولی لولا تقییدی کرده در حقیقت شارع در آثار این بیع. بیع در اگر این قید نبود این آقا مالک پدرش بود و تمام آثار ملکیت را داشت، برای هم ملکیتش را داشت هم آثار ملکیتش را داشت بقا، ولی شارع آمده گفته اول مالک میشه مثلا بعد از ملکیتش میره بیرون، یعنی عتق علی احد و عموده، قید زده این آثار را، اونجا کل اون آثار را قید زده، بعضی جا ممکنه یه اثر از اون آثار را قید بزنه. بنابراین اینجا در حقیقت دلیلی آمده برای اینکه یجوز و للحاکم که بیاد این را تبدیل کنه، این یک مقیدی است به اون عنوان ثانوی قید زده این ترتب این اثر را بر وقف. و الا یبقا الوقف مدلول انشائیش اقتضا داره که این لا یجوز به او. ولی در این حال این مقتضا را در اینجا شارع قید میزنه. خیلی جاها شارع بعضی از مقتضیات عقود را قید میزنه، یک چیزی که از آثار و مقتضیات یک عقدی است شارع مدلول تعبدا قید میزنه، برگشت به این خواهد پیدا کرد. پس بنابراین اینکه وقف مفهومش سنخ مفهومی است که منافات داره با بیع و نقل و انتقال و حرکت رقبه از مالکی به مالکی دیگر، این امر صحیح و قابل قبول و منافاتی هم با مسوقات بیع وقف نداره، چون مسوقات برگشت میکنه یا به عامل اول یا به عامل دوم که هر دوی این عامل منافات با این چیزی که گفته شد، اون این که مقتضای عقد یا ایقاع وقت، مقتضای انشاء وقت عدم جواز بیعه، منافات با اون نداره. این مسابقه هم هست، ابطال هم نشده وقت، وقف هم باقی است، وقف مستلزم ابطال وقت نیست که گفته بشه این ابطال وقفه، اگر نه ابطال است و نه حکم شرعی است این عدم جواز بیعه وقت، بلکه از باب منافات با مقتضای عقد است. در این حال این مسابقات در این موارد این مسابقات ثابت است به جواز بیع. این در حقیقت جواب این اشکال اولی است که بر این مطلب شده. اشکال دومی هم اینجا هست، اون اشکال رو هم کردن. این اشکال اول شکل نقضی داره در حقیقت، که اگر هر این قبول کنیم که مقتضای وقت منافات داره با مفهوم انشاءی وقت منشأ در وقت منافات داره با جواز بیع و تبدیل و تبدل و رقبه، لازمش این میاد که دیگه لا یجوز وقت هیچ جا مسوقی در کار نباشه مگر وقت باطل بشه. این در حقیقت جواب نقضی بوده، جواب یعنی مناقشه نقضی بود که جواب داده شد. یک مناقشه دیگری، یعنی اشکال دیگری هم اینجا شده که اون اشکال حلی است، آمده خود این که وقت انشاء محبوسیت و ممنوعیت رقبه از نقل و انتقال و از حرکت و تبدیل و تبدل، کسی که میاد وقت را این قرار میده رو همین اشکال میکنه، میگه این مطلب فی نفسه معقول نیست و یا مثلا درست نیست و قابل قبول نیست. و این اشکالی است که در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، این اشکال به شکل مفصل تری و تو خود ایشون هم سعی کرده جواب بده و اینجوری حل کنه مسئله رو. این چون اشکال دقیقی است، نیاز به پرداختن داره و رضا دیگه وقتی هم نمونده انشاءالله در روز آینده این اشکال دوم متعرض میشه.